ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران با وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار می‌کند. نرخ رشد ایران در سال گذشته منفی 5.14% بوده است. ولادیمیر پوتین می‌گوید ادوارد اسنودن اطلاعات محرمانه آمریکا را به روسیه نداده است. وزیر امور خارجه ایران از دیدار حسن روحانی با وزیر خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داد. به گفته محمد جواد ظریف، ویلیام هیگ برای دیدار با رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درخواست داده است. آقای ظریف در پاسخ به این دیدار گفته است آمادگی داریم در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دیدار کنیم. ایران و بریتانیا از 2 سال پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 را منفی 5.14% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت مرکز آمار ایران به تازگی نرخ رشد ایران در سال گذشته را منفی 5.14% اعلام کرده است. به گفته او از سال 1387 تا کنون به جز سال 1389 رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط 20 ساله قرار داشته است. مرکز آمار ایران پیش از این از اعلام رقم دقیق میزان رشد اقتصادی ایران خودداری می‌کرد. روز چهارشنبه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران هم نرخ رشد ایران را در حدود منفی 5.5% اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ادوارد اسنودن اطلاعاتی محرمانه درباره آمریکا به کشورش نداده است. پوتین که با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتگو میکرد دلیل تحویل ندادن اسنودن به مقام های آمریکایی را نداشتن قانون استرداد مجرمان میان دو کشور روسیه و آمریکا عنوان کرد. او گفت که روسیه پیشتر از مقام های آمریکا خواسته بود تا توافقی دو جانبه درباره استرداد مجرمان امضا کنند، اما واشنگتن آن را رد کرده بود. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که به دولت اوباما اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را بدهد موافقت کرد. این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیشنویس این قطعنامه موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های غربی در پیشنویس قطعنامه نهایی باید اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شود و مدت زمان اعتبار آن نیز حداکثر 90 روز خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرانجام روز سه‌شنبه چند تن از اعضای کلیدی کنگره آمریکا حمایت خود از اقدام باراک اوباما در انجام حمله علیه دولت بشار اسد را اعلام کردند، ولی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل پیش از اعلام چنین حمایت‌هایی تاکید کرده بود هر گونه حمله علیه سوریه مشروط به صدور مجوز آن توسط شورای امنیت است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. این اظهارات پس از ابراز اطمینان باراک اوباما نسبت به دریافت مجوز از کنگره آمریکا برای حمله به سوریه بیان شد. نادر انتصار، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ساوس آلاباما آمریکا، در مورد اینکه موضع آمریکا پس از این سخنان دبیر کل سازمان ملل تغییر خواهد کرد یا نه، به رادیو فردا میگوید
سازمان ملل به طور کلی وقتی عقایدی رو در مورد حمله به یک کشور یا استفاده از ابزار نظامی میکنن، اینا روی جنبه‌های حقوقیش تاکید دارن، نه روی جنبه‌های سیاسیش. حرف آقای بان کی‌مون از نظر حقوق بین‌المللی کاملا درسته، ولی استفاده از نیروی نظامی توسط کشورهای بزرگ معمولا از طریق حقوق بین‌الملل به طور کلی انجام نمیشه. اونا مسائل داخلی خودشون رو در نظر میگیرن، مسائل سیاسی خودشون رو در نظر میگیرن و به نظر من این فعلا به سازمان ملل نخواهد رفت، برای که آقای اوباما به خوبی میدونن که در شورای شورای امنیت سازمان ملل این تصویب نخواهد شد. بنابراین من فکر نکنم آقای بومواب اینو اونجا ببرم.
شورای امنیت در دو سال و نیم اخیر بر سر بحران سوریه دچار شکاف‌های جدی شده و در حالی که کشورهای غربی خواستار برخورد شدیدتر با حکومت بشار اسد هستند، چین و روسیه به عنوان متحدان رژیم دمشق دو قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور را وتو کردند. آقای بان تصریح کرده است اگر استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی و تحت هر شرایطی تایید شود، این نقض جدی قوانین بین المللی و جنایت جنگی ظالمانه است. دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست تلاش‌هایش برای یافتن مسیرهای دیپلماتیک به منظور حل بحران سوریه را بیشتر کند. به گفته وی، شورای امنیت موظف است که از بن‌بست فعلی فراتر برود و جایگاه رهبری خود را به دست بیاورد. اما اگر آقای اوباما موفق به کسب موافقت کنگره شود، چگونه میتواند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام نظامی علیه دولت سوریه بزند؟ آیا دور زدن شورای امنیت در تاریخ معاصر سیاسی سابقه داشته است؟ نادره انتصار.
بله، مثال‌های مختلف زیاده، نمیدونم تا چقدر میخواین برگردین در تاریخ، ولی مثلا بزرگترین مثالش جنگ ویتنامه که هیچ وقت مثلا در سازمان ملل این موضوع تصویب نشده بود و در دهه 80 در زمان ریاست جمهوری آقای ریگن که آمریکا چندین دخالت در کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی کردن، اونم از طریق سازمان ملل نبوده، حتی برکنار کردن نوریگا رهبر پاناما اون هم از طریق سازمان ملل نبوده، برای که آمریکا توجیه کرده بود که به هر حال منافع ملیش ایجاب میکنه که تغییر رژیم در پاناما ایجاد بشه.
بحران سوریه که دو سال و نیم است ادامه دارد، 100,000 کشته تا کنون بر جای گذاشته و بیش از 2,000,000 سوری را در کشورهای همسایه آواره کرده است. 5,000,000 نفر نیز در داخل این کشور آواره شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که باید به اقدام حکومت سوریه در حمله شیمیایی علیه مردم این کشور واکنش نشان داد و از کنگره آمریکا خواست مجوز دخالت نظامی در سوریه را صادر کند. رهبران ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه 12 شهریور در کاخ سفید با آقای اوباما دیدار و حمایت خود را از اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد اعلام کردند. ایالات متحده و متحدان غربیش اعلام کردند که مطمئن هستند حکومت بشار اسد پشت سر این حمله قرار دارد. دمشق این ادعا را رد کرده و شورشیان را عامل حمله معرفی کرده است.
در ادامه یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای که حدود 20 ماه است به ویژه در شهرهای جنوبی آلمان جریان دارد، پناهجویان بلا تکلیف ایرانی و دیگر ملیت‌ها این روزها حرکت اعتراضی دیگری را به صورت یک راهپیمایی 300 کیلومتری از دو مسیر به سوی شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن آغاز کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال خودکشی دو پناهجوی جوان ایرانی با نام‌های محمد رهسپار و حامد سمیعی، 20 ماهی است که شهرهای جنوبی آلمان شاهد انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی از تظاهرات خیابانی و تحصن گرفته تا اعتصاب قضا است. رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی، لغو قانون دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، فراگیری زبان آلمانی، اجازه کار تا روشن شدن تکلیف پناهجویان، برچیده شدن کمپ‌های پناهجویی، قطع توزیع جیره غذایی در پاکت و بالاخره لغو قانون تردد پناهجویان تا شعاع 30 کیلومتری از جمله خواسته های اصلی پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت هاست. برای رساندن این خواسته ها به گوش مقام های مسئول پناهندگی در آلمان، حدود 50 تن از نمایندگان پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی، اتیوپیایی و الجزایری در جنوب آلمان دست به راه اندازی یک راهپیمایی اعتراضی از دو مسیر به سوی مونیخ مرکز ایالت بایرن زدند. محمد کلالی، یکی از سخنگویان این حرکت، در این باره اینطور به ما میگوید:
خواه واسه مشخص پناهجویان تغییر قوانین پناهندگیه که به زندگیمون حکم میکنه. ما باید توی محدوده زندگی کنیم، تو هایم های مشترک پناهندگی زندگی میکنیم، تو هر اتاقی 5 نفر، دیپورت داریم، همیشه وحشت داریم دیپورت داشته باشیم، و یک سری قوانینی که متغایره، یعنی مشخصا با یه شهروند معمولی خیلی فرق داره، و ما خواستمون اینه که این ابتدایی ترین قوانین که بتونیم برای زندگیمون تصمیم بگیریم رو داشته باشیم. این هدف از اعتراضات ما. بیشتر بچه‌ای که اینجان تقاضا دارن که قبولیشون رو بگیرن، چون از کشورهایی داریم میایم که درش جنگ هست، درش تحریم هست، اصلا وضعیت معلومی ندارن. همه میدونن چه خبر اونجا، سوریه، عراق یا ایران یا افغانستان، همه خبر دارن که چه مشکلاتی اونجا هست، و پناهندگی رو حق خودمون میدونیم و امیدواریم که این رو بفهمن.
آیه محمد کلالی، شما به عنوان سخنگوی این پناهجویان یک راهپیمایی اعتراضی رو شروع کردین و این راهپیمایی به مونیخ ختم خواهد شد. تا به حال این حرکت ها چه نتیجه به بار آورده؟
نتیجه به صورت مشخص برای پناهجویان چیزی نیستش که بگم دستاورد خیلی خاصی رو مثال بزنم، ولی امروز همه جا در مورد پناهجویان صحبت میشه. ما تو مجلس آلمان هم صحبت کردیم، وقتی پناهجویان برای اولین بار رفتن تو مجلس آلمان صحبت کردن و مشکلات رو گفتن. مردم الان با مشکلات پناهجویان آشنا هستن. یه چیزی حدود 2 سال پناهجویان در یک پریود زمانی مبارزاتی که کردن در صدر اخبار بودن، و الان سطح نگاه جامعه به زندگی پناهجویان تغییر کرده و حداقل پروسه‌ای رو داره طی می‌کنه برای تغییر این قوانین، و بتونن پناهجویان هم برای زندگیشون تصمیم بگیرن به صورت فردی و بتونن یک آینده‌ای رو متصور باشن برای خودشون.
محمد کلالی، یکی از سخنگویان راهپیمایی 300 کیلومتری در جنوب آلمان. در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود به محض رسیدن نمایندگان پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها به مونیخ، در این شهر چادرهایی برپا می شود و تا دستیابی به خواسته های متقاضیان پناهندگی، حرکت های اعتراضی به صوری دیگر ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با قید یک فوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها را به تصویب رساندند. گفته شده که هدف از این طرح محدود کردن اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها در عزل و نصب و سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌های تحت امر آنهاست. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود تا آنها اجازه عزل و نصب و سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌های زیر سرپرستی خود را نداشته باشند. به نوشته خبرگزاری مهر، عزل رؤسای دانشگاه‌ها از سوی جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در دولت حسن روحانی دلیل اصلی ارائه این طرح از سوی برخی از نمایندگان مجلس بوده است. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مخالفت با این مصوبه این طرح را وهن مجلس خوانده و آن را در شرایط فعلی به نفع تعامل میان دولت و مجلس ندانسته است. اما ابوالقاسم خسروی، نماینده سمنان، در موافقت با این طرح گفت عزل و نصب های صورت گرفته در وزارت علوم سیاسی کاری است و موجب تنش در دانشگاه ها می شود. هفته جاری جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار کرد و تغییرات نیز در برخی دیگر از رؤسای دانشگاه های کشور انجام داد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن در آلمان، درباره جزئیات بیشتر مصوبه نمایندگان در خصوص حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه ها به رادیو فردا میگوید:
این طرح توسط افرادی از جمله آقای زاهدی، وزیر سابق علوم، مطرح شده بود و بیشتر برای این بود که جلوی عزل و نصب‌های رؤسای دانشگاه‌ها را بگیرن. اما طبیعتاً این طرح به نوعی دخالت قوه مقننه در اختیارات قوه مجریه تلقی میشه، چون عزل و نصب‌ها از جمله اختیارات بدیهی قوه مجریه هست و در زمان دولت آقای احمدی نژاد سرپرستان وزارتخانه‌ها در قامت یک وزیر عمل می‌کردن و به نحوی از نصب می‌کردن که تا مدت‌ها وزیر بعدی که میومد هیچ تغییری رو نمی‌تونست داشته باشه. اما به هر حال با توجه به اینکه یک فوریت این طرح تصویب شده، این طرح باید زمانی رو در کمیسیون ها بگذرونه و به نوعی میشه گفت که نمیتونه مقصود افراد تهیه کننده طرح رو تامین بکنه، ولی به هر حال به نوعی فشار سیاسی بر اونها هست و پیامی هست که اگر تمایل دارن به عنوان وزیر به وزارتخونه معرفی بشن، باید از اون اسخای بعدی خودشون جلوگیری بکنن و به نوعی خودشون را با نظرات برخی از نمایندگان مجلس همراه بکنن.
اما روز سه‌شنبه نخست دو فوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها به تصویب نرسید و پس از آن یک فوریت این طرح به تصویب رسید. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدت سرپرستی بر یک وزارتخانه حد اکثر 3 ماه است و در صورتی که رئیس جمهوری گزینه‌ای را برای آن وزارتخانه به مجلس معرفی نکند، سرپرست آن وزارتخانه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود. جعفر توفیقی از 26 مرداد ماه و در پی رأی عدم اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای وزارت علوم، سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد.